بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين موضوع بحثمان بررسی ادله قرآنی و روایی روش شهودی در علم کلام است. بعد از بیان روش عقلی و روش نقلی به روش شهودی پرداختیم و از نظر عقل را بحث کردیم، اون چیزی که به مقتضای حکم عقل حکما و فلاسفه اسلامی در این باره بیان کردن را عرض کردیم. نوبت رسید به ادله نقلی. در جلسه قبل آیه شریفه 69 سوره مبارکه عنکبوت که آخرین آیه این سوره است، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین. نحوه استدلال به این آیه میخواستیم ببینیم چطوری است، چون مرحوم علامه طباطبایی هم در المیزان و هم در کتاب شیعه در اسلام این آیه شریفه را به عنوان یکی از شواهد و دلایل این روش، یعنی روش در واقع سیر و سلوک عملی و تقوایی بیان کردن. المیزان جلد 5 صفحه 270 و در کتاب شیعه در اسلام هم صفحه 43 مطلب را آوردن. من تأمل زیاد کردم در مورد این آیه، چند تا تفسیر را هم با دقت مطالعه کردم ببینم که آیا نکته قابل استفاده ای دارن. از جمله مجمع البیان جلد 7 و 8 صفحه 293، تفسیر کبیر فخرالدین رازی جلد 25 صفحه 94، تفسیر صافی مرحوم فیض جلد 5 صفحه 481. المیزان هم که خب قبلا دیده بودم، مجددا چند جای المیزان، چند جلد از المیزان را که مرتبط بود اونها را دقت کردم، مطالعه کردم. المیزان جلد 16 از راجع به این آیه، آیه سوره عنکبوت صفحه 151-152. راسته در مجموع به این شیوه از استدلال پرداختم. حالا خدمتون عرض میکنم مقدماتش را، ببینید که مقبول قرار میگیری یا نه. مقدمه اول این است که الذین جاهدوا فینا، این کلمه جهاد در این فرا بخش اول آیه هر گونه جهاد الهی را شامل می شود. جاهدوا فینا هیچ قیدی ندارد که چه جهادی. مفسرین هم که نگاه کردم همین تفاسیری که دیدم متعرض این نکته شدن، مثلا جهاد، مثلا مرحوم فیض می فرماید که جهاد با اعدا، اعدا ظاهری باشد یا باطنی که نفس باشه، یعنی این جهاد با نفس اینجا مطرح شده. پس این چون اطلاق دارد، هر گونه جهاد، جهاد فکری، جهاد مالی، جانی، جهاد با نفس همه شامل میشه. مقدمه دوم این است که جهاد با نفس یکی از مظاهر و مصادیق و بلکه مهمترین مصداق جهاد خدایی است. یعنی اگر بخواهیم در بین مصادیق و مظاهر جهاد یک مصداق خیلی شاخصی را بیان کنیم همینه، چون در روایات داریم اعدا عدوک نفس و کلتی بین جنبک، مثلا روایت داریم، یا اعظم الجهاد جهاد با نفس روایت داریم، یا علیکم بالجهاد اکبر داریم. پس این هم بحثی درش نیست، مقدمه هم مقدمه ثابتی است که جهاد با نفس حالا یا یکی از مصادیق یا بلکه مهمترین مصداق جهاده. این مقدمه دوم. مقدمه سوم این که معرفت به خداوند سبیل یا طریق قرب به خداوند و راه وصول به اوست. این هم یک مقدمه، یعنی خدا را انسان بشناسد، معرفت به خدا پیدا بکنه، این یک راهی است برای اینکه به خدا قرب پیدا بکنه. معرفت طریق قربه و بلکه طریق وصوله. پس در این هم بحثی نیست که حالا به لحاظ عقلی و نقلی شناخت و معرفت خداوند من از سبل الالهیه، چون در ادامه می فرماید الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، می خواهیم اون بخش دوم آیه رو بحث کنیم. معرفت به خداوند سبیل قرب به خداوند و راه وصول به اوست. این مقدمه سوم. چهار، معرفت حضوری و شهودی. یکی از اقسام معرفت و بلکه عالی ترین قسم معرفت است. اینم یک مقدمه. معرفت دو قسم است: معرفت حصولی مفهومی فکری و معرفت حضوری و شهودی. بلا شک معرفت شهودی و حضوری از اقسام معرفت و بلکه باید گفت عالی ترین قسم معرفت همین معرفت شهودی و حضوری است که دیگه بلا واسطه انسان معلوم را درک میکنه. این شد چهار تا مقدمه. این مقدمات عقلا و نقلا همشون ثابت هستن، یعنی توی مقدمات بحثی نیست. حالا از این مقدمات نتیجه میگیریم. نتیجه را من به این صورت نوشتم که جهاد با نفس، جهاد با نفس که یکی از مصادیق و بلکه مهمترین مصداق چه بود؟ جهاد بود. جاهدوا فینا، یعنی الذین جاهدوا فینا، این جهاد با نفس را، یعنی تهذیب نفس و تخلیه نفس از رذائل، تخلیه نفس به فضائل در چارچوب شریعت، این میشه جهاد با نفس دیگه. جهاد با نفس یعنی این که انسان نفس خودش را از رذائل اخلاقی صفات شیطانی تخلیه کنه و به صفات رحمانی و الهی تخلیه کنه و در اینم در چارچوب چی باشه؟ چارچوب شریعت باشه، این دین و اسلام. خب جهاد با نفس که گفتیم تو پرانتز تهذیب نفس از رذائل و آراستن یا تخلیه نفس به فضائل است از راه عمل به شریعت الهی. خب این جهاد با نفس در معرفت خداوند، معرفت خداوند رو گفتیم یک سبیل هست، سبیل قرب الالله، سبیل وصل الالله، اونم ثابته. حالا جهاد با نفس در معرفت خداوند، معرفت خداوند گفتیم دو قسم هست، اما از اصولی و چی؟ و حضوری و شهودی. این جهاد با نفس که همین تقوا و تهذیب نفس و این چیزا هست، این در معرفت به خداوند، حالا اهم از حصولی و چه و حضوری، نقش تعیین کننده دارد. الذین و الذین جاهدوا فینا لنهدینهم چه سبلنا. بنابراین سیر و سلوک تقوایی طریق تحصیل معرفت شهودی به خداوند است. این با این مقدمات که عرض کردم به نظرم استدلال کاملا روشنه. البته اختصاص ندارد آیه شریفه به سیر و سلوک عملی و معرفت حضوری، نمیخوام بگیم اختصاص داره، انحصار نیست، اما تعمیم داره. یعنی هم معرفت مفهومی فکری حضوری را شامل میشه، بعد هم معرفت همشد حضوری، هم سایر سبل، حتی اختصاص به سبیل المعرفه هم ندارد. الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. سبل اقسام مختلفی دارد، یکیش سبیل المعرفه است، طریق المعرفه، و سبیل المعرفه خودش دو قسم است: معرفت فکری، اصطلاحا میگن علم الیقین، و معرفت شهودی که میگن عین الیقین. حالا سایر اقسام سبیل، یعنی سایر سبل را هم داره. مثلا کسی که جهاد در راه خدا بکنه، در سبیل احسان، در سبیل انابه، در سبیل توبه، همه اینا سبل الهیه دیگه، یعنی هر اون چیزی که آدم را به خدا میرساند، وصل میکنه، قرب به خدا میاره، این سبل الهیه. حالا من اینا را مفصل نوشتم چون نمیخوام خیلی وقت گرفته بشه، طول میکشه بخوایم به تفصیل بررسی کنیم، از اینا عبور میکنم. مثلا مرحوم فیض سبل را اینجوری معنا کرده، سبل و سیر الینا فینا الذین جاهدوا فینا، آیه شریفه دارد، میگوید سبل از سیر الینا و الوصول الی جنابنا، اون راههایی که راههایی است که به ما میرساند، به ما میرساند. ایشون اینجوری معنا کرد. علامه میگوید از طرق المقربت و منه و الهادیت و الیه، سبل چی هستن؟ راه ها. چه راه هایی؟ راه هایی که مقرب الالله هن و آدم را به خدا نزدیک میکنن و هدایت میکنن به سوی خدا. حالا یکیش راه معرفت، از این سبل یکیش راه معرفت، اما از حضوری و حصولی. مرحوم میشهد که در مجموع البیان از ابن عباس نقل کرده است، از سبل موصلت و الى ثوابنا. خب ثواب هم یه قرب الالله دیگه، یعنی اینکه علامه فرمود از طرق المقربت و من، ثواب هم زیر مجموعه همون قرار میگیره. این ذکر ثواب یک نمونه از قرب هست، یعنی نماد قرب الالله. ایشون اینجوری معنا کرده. وان مثلا گفته است که مجموع البیان گفته قیله الذین یعملون بما یعلمون لنهدینهم الی ما لا یعلمون. روایت هم داریم البته که کسی که به اون چه میداند عمل کند، خدا علم اون چه را نمیداند به او اعطا میکنه. مثلا اینکه اینا را ذکر کردن که این سبل اینجوریست. جهاد هم که گفتیم مطلق جهاد را شامل میشه. به نظرم با این مقدماتی که عرض کردم، تقریر استدلال به آیه برای اینکه سیر و سلوک عملی، تقوا، اخلاص یک راهی است، یعنی یک جهادی است که انسان را به یک راهی وارد میکنه که اون راه چه باشه؟ القرب الالله، الوصول الالله، یعنی این دلالت میکنه. اون وقت معرفت من مصادیق این سبل هست، یعنی انحصار نداره، سبل الهیه که یکی از اون سبل معرفت الالله بالله. اون معرفت هم دو قسم داره، هم فکریه هم در واقع معرفت حضوریه، و این در حد تأثیر داره. یعنی این جهاد الذین جاهدوا فینا که تقوا باشه، هم در معرفت فکریه مؤثره و هم در معرفت شهودیه که اینجا بیشتر اثر داره. این ما حاصل استدلال به این بیانی که عرض کردم نظرم تام. این دو تا احتمال به ذهن آدم میرسه، روی من فکر کردم که آیا اون الذین جاهدوا فینا را چجور معنا کنیم؟ یعنی مثلا این را بگوییم زید، الذین یعنی یکیش مثلا زید فرض کن. حالا این جاهد فی الله، جاهدوا، جاهد فی الله فینا، مراد از این جهاد فی الجمله باشه یا بل جمله؟ این دو تا احتمال دارد. الذین جاهدوا فینا جهادن کاملا و جامعن، او نوع جهادن، جهادن ما، خب این فرق میکنه. اون وقت میگم سراغ سبل. این لنهدینهم سبلنا یعنی جمیع سبل بالجمله، یا بعض سبل ولو سبیلا من السبل فی الجمله. این تابع به نظرم اون جمله شرطه، یعنی اول که سلیه موصول الذین جاهد و فینا، کسانی که جهاد کنن. بله اگر اونایی که جهاد میکنن جهادشون تمام عیار و همه جانبه باشه، محصولش چه میشه؟ لنهدین نام سبلنا ای جمیع از سبل، که حالا انشاءالله یه دوتا روایت یاد داشت کردن مرحوم فیض آورده که نقل میکنیم. مثلا در روایت داریم که امام باقر علیه السلام فرمود ما مصداق این آیه ایم و اشیاء ما، پیروان ما. این آیه مراد ما ایم و پیروان ما. ببینید وقتی میفهمند ما هستیم، یعنی همون معنی اول است، جاهدو فینا به جمیع اقسام المجاهده و مراتب المجاهده کامله، لنهدینهم سبلنا هم یعنی جمیع سبل، درست؟ اما حالا اگر چنانچه یک نفر آمد پیروی کرد از روش ائمه علیهم السلام، اما با محدودیت بالاخره توان و ظرفیتی که داره یکی از این جهادها رو انجام داد، جهاد فکری کرد مثلا، حالا اون جهاد تصفیه نفس رو کامل نتونست انجام بده، در حد متعارف حالا یک اعمالش انجام داد، به اصطلاح اون تجلیه را داره، تجلیه به، اما اون تخلیه و تحلیهش کامل نیست، غالبا دیگه حالا قابل قالب انسان ها خلط و عملا سال هم و آخره سیعه دیگه غالبا اینجوری است، اما این محروم نیست، یعنی به همون مقدار جهادش هدایت الی سبیل هم میشه. پس این بستگی دارد که اون جهاد فینا چطور باشه. اگر جهاد کامل جامع باشه همه سبل را وقت داره و اون مصداق تام و اتمش ائمه هستن. یک روایت امام باقر علیه السلام میگم خدمتون همین است. باز یک روایتی از امام باقر علیه السلام نقل شده است در معانی الاخبار صدوق شیخ صدوق از امیرالمومنین که امیرالمومنین علیه السلام فرموده است، من خود حدیث رو بکنم بهتره، نه فرمود که من یک خصوصیاتی دارم، یک ویژگی هایی دارم، مراقب و مراقب باشید که این خصوصیات را احذروا. من متن روایت یاد داشت کردم، فرمود و اینی مخصوصون فی القرآن به اسماء، من در قرآن یک نامهای ویژه‌ای دارم، احذروا من ان تغلبوا علیها، برحذر باشید که بخواهید به این اسما غلبه کنید، یعنی اینا رو برای خودتون به نام خودتون تمام بکنید، فتزلوا، اگر بخواید این کار رو بکنید گمراه میشید، ظرفیتش ندارید دیگه، بیجا دارید میرید، فی دینکم، فتزلوا فی دینکم، انا المحسن، ببین یکی از اون اسمهای قرآنی که من دارم و اختصاص امیرالمومنین میفهمند دارم چی هست؟ انا المحسن، یقول الله عز و جل و ان الله لمع المحسن، یعنی این که میفهمد انا المحسن، این یعنی جاهد فی الله به جمیع اقسام المجاهده و اکمل مراتب المجاهده. خب نتیجه اش شده است لنهدینهم سبلنا، جمیع السبل به تمام مراتب و کامل. این از ویژگی های امیرالمومنینه، قطعا بعد از پیغمبر اکرم متفرد به این ویژگی سزا فرمودیش، کسی دیگه نباید این رو بیان بکنه. معانی الاخبار صفحه 51 حدیث شماره 9، این میشه کامل. او روایت امام باقر رو حالا چون الان دیگه روایت رو گفتم عادت شد بگم خدمتون، که فرمود هذه الآیه لآل محمد علیهم السلام و لأشیائهم، این آیه مربوط به اهل بیت پیغمبر و اشیاء آنها، اشیاء شیعه یعنی شیعه یعنی پیرو دیگه، کسانی که از اونها پیروی میکنن، این را هم تفسیر قمی، این روایت در تفسیر قمی است جلد 2 صفحه 151. پس اینطوری میشه، یه فعل جمله ای داریم یه بل جمله ای داریم، حاصل حرف هم این شد، اگر اون مجاهده فعل جمله باشه در همون مقدار مجاهده ای که انجام شده است هدایت الی سبیل قرب الی الله حاصل میشه، اگر کامل شد کاملش حاصل میشه.
جان خاطر
اینکه
بله
صفر صدی نیست. امروز شما در محضر آقای سیتی هم هستید، ما محرومیم امسال از جناب آقای سیتی، الحمدلله آلایشان مشکلاتی پیش آمده، دعا کنیم که اون مشکلات برطرف بشه برگردن، و بله شما ماشاءالله حضور ذهن خیلی خوبی دارن، خیلی سریع مطالب را نتیجه میگیرن و میفرمان درسته دیگه. یعنی اونی که حضرت عالی میفرمایید برای عبادت کامل اکملشه. اگر ادعا این بود که اهل سیر و سلوک مطلقاً به هر مرتبه به اعلا مراتب این معرفت و قرب الالله و سبیل معرفت میرسن، بله اشکال وارد
مراتب اشکال نداره، حتی اولی مرتبه
خب چرا نشود؟
خاطر اینکه راههای زیادی هست برای خدا رسیدن.
بله
یکی شما فرمودی معرفت
داره. آره یکیش معرفته. بله
وقتی که ما نتونیم به همه راه پیدا کنیم پس استدلال به این آیه برای معرفت خدا
آخه نگفته است که ببینید بگد والذین جاهدوا فینا، آیا همه اقسام جهاد را؟ نه فرمود است الذین جاهدوا لرندین نام سبلنا. حالا سبل را چجوری معنا کنیم؟ گفتم اگر شما این الذین جاهدوا را معنا کنید همه مجاهدت ها، سبل هم میشد همه سبل. اما اگر گفتید که جاهد و فینا بعض المجاهده، یعنی فی طریق خاص یک جهاد خاصی میکنه، اون وقت اون سبولنا تفریق میشه. یعنی که انه مثلا 10 سبیل هست فرض کن، بنده جناب عالی دیگری 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 10 میان یک مجاهده های الهی انجام میدن، هر کدام به مقدار مجاهده خودشون در یک سبیل قرار میگیرن، اما هیچ کدامشون بالجمله ای واجد همه این سبول قرب الالله نیستن. حاصل جمله حاصل میشه دیگه، یعنی به مقدار مجاهدت بهره داره، نتیجه داره. خب چرا بگیم شاید؟ میگیم نه اطلاق داره، عرض کردم دیگه نه اطلاق آیه است.
وقتی که شما میگید اطلاق شامل ما نمیشه،
نه یعنی همه درجات و مراتب. اما حالا یه کسی بیاد تصفیه تو نفس کنه، تهذیب نفس کنه، اصلا از معرفت شهودی بهره نمیبرد. خب نه چرا؟ چون قطعا رابطه وجود داره. خب چرا قید بزنیم هر دو؟ منتها هر دو درجه داره. کاملش اونی که اختصاص معصوم داره. ببینید اطلاق را که نمیتونیم قید بزنیم که، فقط مراتب را میتونیم قید بزنیم. ما الان فقط دلیلی که داریم این روایت هم نبود میگفتیم، ولی روایت هم هست. یک وقت هست که میخواییم به لحاظ عمقی در واقع درجات و مراتب این معرفت چه حصولیه چه حضوریه این قید بزنیم را. میگیم چه؟ میگنیم این مجاهدت کردن این انسان را بستگی دارد که اگر مجاهدت کامل باشه به معرفت به اون عین الیقین کامل میرسه، و اگر کامل باشه به عین الیقین یعنی معرفت شهودی کامل میرسه. این بالاخره راه معرفته، یعنی یکی از مصداقهای در واقع سبیل که نتیجه مجاهده هست. چون آیه میفرماید که مجاهدت بشود سبیل پشت سرش هست، من از سبیل معرفت. معرفت حصولا نه معرفت، حالا هم معرفت حصولی هم حضوری، هر دوتاشون درجات داره. یعنی معرفت حصولی هم دارای درجاته، یکی اون طمأنینه یا عقلاییه یا عمومیه هست، یکی اون یقین بالمعنی الاخص دقیقه، این هم مرتبه داره. این معرفت شهودی هم برای خودش درجه داره، یعنی یکی شهودش مثلا در مرتبه افعال، یکی در مرتبه صفات، یکی از اینم بالاتره به فنا میرسه، همون مراتبی که برای معرفت حضوری بیان کردم. حالا اگر کسی این جهادش کامل باشه فلاحش، هم معرفت حصولیه حاصل میشه براش، هم معرفت حضوریه به تمام مراتب این عالی ترین. ولی اگر نشد، نه به مقدار مجاهدتش از معرفت حصولیه بهرمند میشه، از معرفت حضوریه بهرمند میشه، اما درجاتش میمانه. یعنی اونی که یختص بالکملین اون درجات این دو معرفت است. چرا قید بزنیم بگوییم که این یختص و به معرفت الفکریت الحصولیه؟ نمیگیم اطلاقش هم معرفت شهودیه رو میگیرد هم معرفت فکریه حصولیه، اما هر دو اینا درجات دارن. اون کاملش در حصولی و کاملش در حضوری یختص و بالکملی.
درست
میفهمم.
فقط سوال اینه که چرا اطلاق رو به همون مرتبه بالای حضوری اونجا رو قید
چون دلیل بر تغییر نداریم الا اینکه امیرالمومنین فرمود. امیرالمومنین علیه السلام هم معرفت حصولیه دارد هم حضوریه، در هر دو قسم هم عالی ترینش دارد. لو کش فلقتا مددت و یقینا، کما اینکه در مرتبت شهودی هم همینطوره. بنابراین ما دلیل مقیدمون این استش که این اگر حالا حدیث هم نبود میگفتیم قطعا این مال معصومین اون درجه اعلاشه. حالا هم درجه اعلای معرفت حصولیه و هم درجه اعلای معرفت حضوریه، اما دیگه دلیل نداریم که بیان بگوییم که این مجاهدت یختص بالمعرفت الحصولیه. نه، میگیم سبیل گفته سبولنا. حالا دوتاش هم سبیله، معرفت حصولیه هم سبیل است، معرفت حضوریه هم سبیل است. این درجات دارن، کاملش و اکملش مال امیرالمومنین و معصومین. اینا اختصاص نداره، البته یکی از اقسام سبیل الهی سبیل المعرفه، سبیل الانابه، سبیل التوبه، سبیل ال چه
مرتضی. در این حد دلیل نمیشه، اطلاق نداره که بگیم وقتی معرفت رو داره حتما حضوریش هم داره،
چون سبیل غیب نداره. نگاه کنید سبول فقط مراتبش چرا نه، چرا در مقام دلیل میخواد که نباشه؟ عرض کردم اطلاق دیگه، ما دیگه اگه بخوایم این اطلاقات را همینجور بدون دلیل مقید کنیم کارمون لنگ میمانه تو همه زمینا. هست دیگه، اگه نباشه که میشه مجمل است، یعنی شما حضوریه را نمیشه چون قدر متیقن که ندارد که. شما یا باید بگید مجمل است در مقام بیان نیست، هیچ اصلا آیه را داریم کنار، نه حصولیه نه حضوریه نه هیچ، اصلا آیه دیگه قابل استفاده نیست. یا میخواد قدر متیقن بگیری، قدر متیقن دیگه نه نداریم دیگه، این دلیل میخواد
سوال رو به طور کلی در مقام بیانش هم همه آره. سوال معرفت هم
بهم. بله،
اما اینکه در سبیل معرفت حتما اون نوع حضوریش هم همه دارن
نگفتن همه که اونایی که الذین جاهدو، اگر مجاهدتش مجاهدت فی الله باشه به مقدار مجاهدتش از سبیل قرب الالله بهرمند میشه. حالا اون سبیل قرب الالله سبیل یکیش سبیل معرفته، هم معرفت فکریه هم معرفت حضوریه.
خب یکی از سبیل معرفت هم یکی نمیشه یه همه سبیل معرفت.
گفتم یکی از سبول، سبول چند دار، مثلا سبیل انابه هم داریم، سبیل عربشت توبه هم داریم، سبیل ایمان داریم، سبیل اسلام داریم. سبول در قرآن متعدد به کار رفته. احسن، اون کسی که حالا یه مقدار جهادش از این عمیق‌تر شد تصفیه نفسم کرد، یعنی اگر کسی تصفیه نفس هیچ نکرده اما جهاد فکری داره، در آیات الهی تأمل میکنه، تدبر میکنه، به یه مقدار معرفت میرسه، اونم یه جهاد دیگه. ولی حالا اگر چنانچه یک جهادی کرد که از این بالاتر، یعنی جهاد با نفس کرد، نه جهاد فکریه، جهاد با نفس کرد، تصفیه کرد، همین توضیح دادیم، این بهره‌مند میشود قطعا از معرفتی که بالاتر از فکریه است. بلکه من میخوام بگم اینجا آیه شریفه نه تنها اختصاص به اون معرفت فکریه نداره، بلکه شاید بتونیم بگیم اصلا معرفت غیر فکریه مد نظر و اهتمامه. چرا؟ برای خاطر اینکه اون معرفت فکریه برای کسانی که تصفیت و نفسم نداشته باشن، اهل تفکرم باشن حاصل میشه. اونی که جاهد و فینایی است که در این آیه شریفه مطرح شده، که اون جهادی که خیلی اهمیت داره، اعداد و نفسه، جهاد با نفسه، این بیش از آن که بخواهد در معرفت فکریه مؤثر باشه، در معرفت حضوریه مؤثره. حالا ما گفتیم در معرفت فکری هم توی لایه هایش، در یک جنبه هایش تأثیر داره، اما در اون پایه های اولیه یا سطوح اولی معرفت فکریه بدون تقوا هم میشه رسید، بدون تقوا هم میشه رسید، میگه استدلال بکنه با تفکر عقلی. پس این جاهد و فینا که جهاد با نفس قطعا در این آیه شریف مد نظر هستش، این جهاد با نفس اون وقت نقشش در معرفت فکریه چندان پررنگ نیست، هست دار من نمیخوام نفی کنم، بیشتر سنخیتش با همون معرفت شهودی است، منتها این مراتب داره. حالا مراتبش دیگه اعلاش مال اعلی
هست. یه مقدار یا یه مرتبه یا جهاد داره دیگه، جهاد نفس با نفس داره. همون مرتبه باید کشف شهود هم داشته
به مقدار خودش. ممکنه در یک رؤیای صادقه، ممکنه در یک حالت معنوی عرفانی یه دعای کمیلی میخوانه، یه شب قدری است براش حاصل بشه.
در حالی که میبینیم خیلی از عبادت هستن ولی اصلا خدا رو نمیشناسن.
نه شما کجا میگید این رو؟
من مشکلی که اصلا وقتی با شما صحبت میکنم میبینیم خدا رو با دکتر مثلا
خب این تقوا چیز نکرده، مجاهدت نکرده دیگه، مجاهده ای نکرده. اینا تقلیدی ظاهریه. و الله خود قرآن میفهمد که، یعنی آیه میفهمد، حدیث میفهمد از صلات معراج المؤمن، اقم الصلاة للذکر. و قطعا این صلاتی که همینجور بقول خدا رحمت کنه آیت الله مشکینی که میفرمودن که اگر یک دستگاه اختراع کنن، دستگاهی کشف کنن، اختراع بشه، بزنن به قلب آدم، به فکر و قلب آدم، آدم نماز که میخواد بخونه، الله اکبر که میگه، اون خطورات ذهنی آدم رو اون دستگاه زبط کنه. توجه کردید؟ بعد نماز که تمام میشه اینا دکمهشو بزنن باز بشه، آدم اینا رو یا ببینه یا بشنود، مثلا مشاهده کنه که این کجاها بوده، اصلا خودش خجالت میکشه. یعنی اولین کاری که بعد از نماز میکنه اینه که میگه خدایا استغفرک من هذه الصلاه. میگه این چه نمازی است، مسخره کردم خدا رو علیه. این هیچ مرتبه ای نیست دیگه، این فقط در حد یک صورتی است، نهایتا اسقاط العذاب میشه. یعنی بعضی از عبادت هایی که ما انجام میدیم عقوبت ها رو از بین میبره.
حتی خود جهاد به
حساب میاد دیگه. عشقا بله، در همین حد هم اثر داره. لنهدین نهم سبلا، این هنوز نرسیده است به اون مرتبه سبیل در واقع معرفت شهودیه. این یک معرفت اجمالیه تا قصه ای داره. چون اون جهادشون در اون حد نیست. قطعا نابردرنج گنج میسر نمیشه، بعد مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد دیگه مقدارش. چون فرض ما جهاد با نفسه، یعنی مثلا آیت الله بهجت هم. ما نمیم یه آدم معمولی بگیریم که آیت الله برو جردی علامه تعالی. خب عرض میکنم میشود اگر نماز راستین باشه یه جوره، اگر نماز راستین نباشه فرق میکنه. اگر قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. نه گفتم من این را توضیح دادم، عرض کردم، گفتم بستگی به اون جهاد داره. اون جهاد سبیلی که قرب الله هم مناسب اون جهاد است. اگر جهاد فکری تنها شد سبیلش معرفت حصولیه است در یک سطحی، در یک حدی. اگر جهادش جهاد نفسانیه باشه، یعنی با نفس باشه ها، جهاد با نفس تجلیه نیست، از تخلیه شروع میشه. تجلیه جهاد نیست، یعنی نماز میخوانه صفحه اول نماز وای میسه روزش میگیره، این جهاد نیست، این تجلیه است. اگر از تخلیه وارد شد، یعنی شروع کرد به غبار زدایی از نفسش، زنگ این آینه را داره پاک میکنه و بعد هم تحلیه میکنه، این حالا وارد گام گذاشته است در این جهاد. این جهاد به مقداری که انجام بشود از اون معرفت بهرمند میشه. حالا به همهش دسترسی پیدا میکنه؟ بله، اگر کامل شد به همهش. ما اینجوری عرض کردیم، گفتیم این سبلنا یا فلجمله معنا کنیم حسب المجاهده، یا بالجمله معنا کنیم به جمیع اقسامهی و به جمیع مراتبهی. این تابع جهاد است به جمیع اقسامی جمیع مراتبی و هذا یختص به ائمه علیهم السلام. ما این بعد این مرتبه کامله، مثل اهدنا الصراط المستقیمه. الان بنده میگم امیرالمومنین هم میفرمود، اون که میگوید اهدنا الصراط المستقیم یه صراط مستقیم میگه، من یه صراط مستقیم میگم دیگه. انزل من السماء ماء فسالت اودیتون بقدرها. امرش همون نکته ای که آیسه فهمودن دیگه، دایر مدار صفر و صد، یعنی بین صفر و صد نیست، همه و هیچ. که بگوییم که یا همه هست یا هیچ نیست. نخیر، لیس للانسان الا ما سعا، به مقدار سعیش و تلاشش بهره میبره. اگر کامل شد و اکمل شد دیگه اون مال ائمه علیهم السلام. جنزا آیه استدلال به نظرم با این مقدمات که عرض کردم خوبه، نیم تمام.
شما مثلا به اون معرفت میرسه.
بله.
خوشحال خداوند سبل و معرفت بهش نده، یه چیز دیگه بهش بده.
خب سبل جمعه. عرض کردیم که
کار
یکیش معرفت دیگه. تناسب هم باید داشته باشه خب. یعنی اگر چنانچه این یکی از معرفت ها معرفت شهودی و حضوری است. معرفت شهودی و حضوری از فکر حاصل نمیشه قطعا. یعنی باید به حقیقت به اون واقعیت انسان یک نوع ارتباط نزدیکی برقرار کنه. چی مانع هست که نمیگذارد که این ارتباط برقرار بشه؟ و حجاب چی هست؟ غیر از گناه و توجه به نفس و آلودگی نفس اینا که ما حجاب که نداریم که. این که چرا؟ هیچی دیگه نیست. دو چیز گفتیم هست دیگه، حجاب یا همین مقدار حیات دنیوی هست طبیعیه، یا این که نه غیر از این حیات طبیعیه که بالاخره باید زندگی بکنه، غذا بخوره، بخوابه، آرامش داشته باشه، چه یکی همین که آلودگی ها، این بدترین حجابه. نه فرمودی وقتی که این حجاب برداشته بشه، پرده بره کنار، اون وقت به همون مقدار شهود حاصل میشه. یعنی در واقع اون رؤیت ایمانیه که در روایات داریم، مثلا امیرالمومنین که میفرما، حالا اینم شاهد خوبی است، امیرالمومنین که میفرماد من مصداق این آیه، محسن منم، از ویژگی های امیرالمومنین چه بود و ائمه چه هست در روایاتشون؟ فرمودن خدا را میشود دید یا نمیشود؟ گفتن نه، به چشم سر نمیشود، به چشم دل میشود. لا تراه العیون به مشاهدت العیان ولیکن تراه القلوب، نفرمودن قلب ما، ولیکن تراه القلوب به حقایق ایمان. این پس این مربوط به همه قلوب، همه دل هاست. شرط داره، شرطش این استش که به مسیر ائمه، به روش ائمه عمل بکنه. روش ائمه چیزی از تقواست، پرهیزگاریست. پس پرهیزگاری و تقوا یک راه رؤیت قلبیه است. کمال رؤیت قلبیه مال ائمه علیهم السلامه. لا تراه العیون به مشاهدت العیان ولیکن تراه القلوب به حقایق الایمان، که امیرالمومنین فرمود که گفت که شما دیدید خدا را، هل رأیت ربک، فرمود که لم اعبد ربا لم اره، خدا را که ندیده باشم عبادت نمی کنم. گفت چطور؟ خیال کرد به چشم ظاهر حضرت این جمله را فرمودن، لا تراه العیون، عیون چطور مال همه هست، تراه القلوب یعنی قلبها و دلها میتونن راه داشته باشن به رؤیت خدا. خب برای اینکه این قلب راه داشته باشه چی از باید این زنگارها را رو روایت فراوان داریم، وقت بخوام معطل بشین طول میکشه، روایت فراوان داریم که آدم دلش صاف نورانیه، یه گناه میکنه تیره میشه، توبه میکنه پاک میشه، دوباره تیره میشه، هر چی تکرار بکنه تکرار بکنه دیگه تیره میشه و پاک نمیشه. دل انسان، فطرت انسان الهیه. فطرت ما مثل مسیحیان نیست که بگوییم آدم ها گناه آلود به دنیا میان، آدم ها پاک به دنیا میان، الهی هستن. الا ان ابوا یحودانه او ینصرانه او یمجسانه و الا کل مرود یورد علی چی؟ علی الفطره، فطرت توحید. حالا ما روایات داریم فطرت توحید، فطرت عبادت، فطرت ولایت، حتی نبوت، اینا همه هست تو همین روایات ما که بنده اینا تو کتاب فطرت و دین آوردن. که فطرت که میگوییم دین فطریه، توحید هست، نبوت هست، ولایت هست، معاد هست، تمام اینا فطری. اون چیزی که مانع میشه همین آلودگی ها و سرگرمی ها و غفلت و اینجور چیز هاست. اگه اینا زدوده بشه، اون که عرض کردم مثل آیه، حالا آیت الله بعجل یا امثال اینا، خواستم نمونه شاخص بگم، امثال سلمان، امثال ابوذر، امثال کمیل، امثال مالک اشتر، امثال نمیدونم صیاد شیرازی، امثال شهید باکری، امثال اینا. ما الحمدلله را از این نمونه ها بخوام وارد بشیم، آدم بنده خودم خجالت میکشم، والله ماشاءالله زیاده. یعنی اشکال کار اینجاست که حالا من خودم را که حساب میکنم میبینم خیلی خیلی عقب هستم، والله الحمدلله در همه صنوف و اصناف وجود داره، از روحانیین، از جوانها، از میانسالها، زنها، مردها، دار نمیدونم کسبه، سرباز، سپاهی، بسیجی، ارتشی، الحمدلله اینا هم از حالا یک کلمه دو باز میگن، چون فضای سیاسی و اینا زیاد هست، نکنه یه وقت ناشکری بکنیم، ناسپاسی کنیم. انقلاب خیلی خدمت کرده به این کشور. ناکارآمدی بعضی از مثلا افراد مسئولین باعث میشه که این خوبی ها و حسنات به غفلت گذاشته میشه، یعنی نادیده گرفته میشه. دشمنم که بزرگ نمایی میکنه، تبلیغ میکنه، توجه فرمودید، ما یه عده مردم دیگه اصلا توجه نمی کنن این راه. یعنی یک مرتبه میان روی مسئله خاصی، مثلا به هم قصد ها، اما دیگه کرنت بقیه چیزا نادیده گرفته میشه. حالا این حرکتی که الان به سمت معنویت باز شده است در کشور ما خیلی مهمه، پدیده خیلی عجیبی است. به قول مقام معظم رهبری، تو این نسل‌های جدید نه امام را دیدن، نه انقلاب دیدن، نه جنگ دیدن، هیچ اینا ندیدن، ولی الحمدلله روحیاتشون اگه بهتر از روحیات نسل اولی که انقلاب کرد و نسل دومی که جنگ و اینا رو اداره کرد نباشه، کمتر نیست. بعضی از اینا خالی، یکی شهید حججی مثلا بود که اونجور نماد شد برای عده. در مجموع من نظرم این است که این آیه شریفه، با این تأمل زیاد کردم ها، یعنی خیلی مطالعه کردم، یعنی باور کنید که خوابم که میخواستم برم همین رو این فکر میکردم. دیشب اصلا نشسته بودم، حالا یک خصوصیات زندگی است دیگه، نشسته بودم تو خونه داشتم فکر میکردم، این بچه ها ما گفتن چی فکر تو مشغول کرده داری فکر میکنی؟ خب مثلا قصه چیزی میخورم اینا. گفتم هیچ. گفتن نه داری فکر میکنی، معلومه که با ما نیستی، خلاص نشستی اینجا ولی کم نیستی. گفتم راستشو بگم یا نگواره؟ گفتم راجع به آیه دارم فکر میکنم، یه آیه از ذهنم مشغول کرده، هر چی فکر میکنم میخوام جمعش کنم گیر کردم، دارم روی این فکر میکنم. یعنی حتی نشسته بودم باور کنید توی خونه که مثلا نشسته دور برای بچه اینا، فکرم توی این آیه بود. شب دوباره بیدار شدم، خوابیدم یه مقدار، دوباره بیدار شدم، دوباره آمدم اینا رو دقت کردم. اینی که این مقدماتی که نوشتم دیگه همین آخرین مراحل شاید سحرگاهان و اینا بوده که دیگه نوشتم اینا، حالا برا ببخشید دیگه، شاید بعید نیست لایبود که اینم مثلا یه جلوه کوچولویی از این باشه، چون ندیدم یک بیان منسجم جمع و جوری که فرموده باشن. اینا که من نگاه کردم ندیدم، حالا شاید فرموده کسانی فرموده باشن اینجوری. کمالش دیگه،
چون حضرت امیر مخاطب خودشون من کرد از سلوک در ایران.
کجا
همین روایت کرد؟
نه من نکردم که، فرمودن خودتون را محسن ننامید، محسن به معنای مطلق کامل منم. نها کنید، اگر بنده شما، اگر کسی بیاد بگوید انل محسن، آخر اسمای حسنای الهی خدا محسن است دیگه، مگه خدا محسن نیست؟ یکی از صفات حسنای الهی محسنه. اون وقت اسماء الله الحسنا الفعلیه من نه ذاتیه ها، یعنی این اسم حسنای فعلی تبلور این اسم ائمه علیهم السلام در اوج ائمه اکملش هم که امیرالمومنینه، درسته؟ این حالا اگه یه کسی بگه انا المحسن، مثل اینکه مثلا لقب امیرالمومنین فاروق است، یکی از القاب ویژه امیرالمومنین چی است؟ الفاروق. توجه فرمودید، این الفاروق رو به هر کس دیگه شما بگید به نحو اطلاق غلطه، یعنی الفارق بین الحق والباطل به معنای کامل. توجه فرمودید، این است. این وقتی درباره ائمه اختصاص میگیم، این اختصاصات مربوط به اون درجه ایست که اونها قرار دارن، این چیز خیلی واضحی است. خب خیلی صحبت شد، حالا البته قرآن، آیات قرآن از این جهت که آدم درباره اش فکر کنه، تأمل کنه، جای دوری نمیره. گاهی ما توی بحث کفایه و مثلا اسفار و امثال اینا شاید روزها معطل میشیم دیگه، به آیات قرآن که آدم میرسه الیاذ بالله میگه آ وقتمون داره مثلا فرض کن داره طلب میشه، اینجور نیستا. درباره آیات هر چی آدم تأمل کنه، غور کنه، یلیق بهی تا ما میمانیم از بحثو. خب اجازه بفرمایید بریم سراغ دومین آیه. دومین آیه‌ای که استشهاد شده است به آن، بر این که سیر و سلوک عملی و تقوایی راهی است برای معرفت حضوری، معرفت شهودی، این آیه است. آیه سوره مبارکه حجر 99، اینم آخرین آیه است، اونم آخرین آیه سوره عنکبوت بود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و عبد ربک حتی یأتیک الیقین، این آیه است. یا آخر سوره هجره. وعبد ربک حتی یأتیک الیقین. علامه فرموده از حیث و فرع الیقین علی العباده نه علی التفکر، یعنی اینجا یقین را متفرع بر تفکر نکرده که بشه از علم الیقین، اینجا یقین را متفرع بر چه کرده؟ بر عبادت کرده، یعنی عمل، که اون وقت میشه بعد این به صلاح عین الیقین میشه مشاهده، علم الیقین نیست. این را اینجا ایشون فرمودن المیزان، سب کنید تا المیزان جلد 5 همون آدرس خیلی موجز اونجا بیان کرده صفحه 270. شیعه در اسلام این رو داره، نهت کردیم. پس این یک بیان که ما اینجا یقین را به همون یقین معرفت بگیریم که این نتیجه چی از نتیجه عبادته، اگر اینجور باشه میشه بعد شاهد. ولی خود ایشون یعنی همین علامه طباطبایی رحمت الله علیه در تفسیر همین آیه، یعنی اونجایی که خواسته این آیه را تفسیر کنه ها، اونجا چیز دیگه فرموده. در اونجا جلد 12 آدرسش اینجاست، جلد 12 صفحه 196، اونجا یقین را به موت تفسیر کرده است. وعبد ربک حتی الموت، یعنی باید هی عبادت کرد، من المهد الى الموت، یعنی از ولادت تا موت. الیقین ای الموت. چرا به موت میگن یقین؟ چون در لحظه مرگ همه چیز معاینه میشه، یعنی هر چیزی هم که یک کسی با تردید و شک و اینا باش مواجه بوده دیگه براش به صورت معاینه در میاد. اونجا اینجوری معنا کردن در تفسیر آیه جلد 12 صفحه 196، فرمودن فالمراد بالیقین حلول الاجل و نزول الموت الذي يتبدل به الغيب من الشهاده، یعنی اون چیزی که تا حالا غیب بود در لحظه مرگ چی میشه؟ به شهادت میرسه، معاینه میشه شهاد. و یعود به الخبر و عیانا، اون چیزایی را که از راه خبر پیدا کرده بود و یک چیز معرفت داشت تصدیق کرده بود حالا بالعیان اینها را میبینه. و فی تعبیر، دقت زیبایی هم کرده اینجا، میفهمن و فی تعبیر به مثل قولهی حتی یعطی اکل یقین لا حتی تأتی انت الى الیقین یا بل یقین، برعکس است. در آیه میفهمد تا یقین بیاد برا تو، تا وقتی یقین بیاد تو عبادت کن. میگه این تعبیر که حتی یعطی اکل یقین اشعارون ایزن به ذالک، اشعار به همین داره. فان العنایت فیه بان الیقین طالب له، یقین هست که دارد، روایت داریم که الموت و یطلبو، موت آدم راهی به سوی خودش دعوت میکنه، کنه دنبال آدمه. و سیدرکه او فلیعبد ربه حتی یدرکه و یصل الی، تا وقتی به مرگ برسه باید عبادت بکنه. و هذا هو عالم الاخره، این را ایشون اینجور فرموده. پس خود ایشون، حالا دیگه اینا از نکات مرحوم علامه هست، میبینید آدمی اینطوری است غیر معصوم، اینجوره اینجوره. یادتون هست یک کلامی از شرف الدین در بحث ائمه نقل کردیم، بحث امامت، از قول شیخ سلیم که گفت کی گفته است که مذهب ائمه شما قبول نیست؟ نه خیر، مذهب ائمه شما قبول، ما قبول داریم، بلکه چه بسا بگیم بهتر از مذهب دیگران هست، چون اونا اختلاف دارن، چهار مذهب چند مذهب هم اختلاف دارن، ولی شما 12 تا امام دارید هیچ اختلاف ندارن. اینا شیخ سلیم در نامهش به شرف الدین گفته بود، گفته بود چه بسا اصلا بگیم که مذهب اهل بیت ائمه شما بهتر از مذاهب دیگرانه، برای اینکه 12 نفر یه حرف میزنن، اونجا 4 نفر چند جور حرف میزنن، خب این قابل قبول تر هست. یعنی بنابراین معصوم اینجوری، می‌خواستم اینا بگم. علامه طباطبایی واقعا انسان واقعا نخبه‌ایه، واقعا شخص برجسته است. ولی نگاه کنید در جلد 5 یقین را به معنای معرفت گرفته و این را فرع بر عبادت گرفته، در جلد 12 که تفسیر آیه داره میکنه میگه نه، این یقین به معنای معرفت نیست، یقین به معنای هم موته و این باید عبادت کرد تا وقت مرگ، یعنی اعبد ربک تا وقتی زنده هستی. جانم نه خب اون اگر باشه یعنی تو عبادت بکن تا حالا تنها حالا یقینا نیستش، حالا این یقین به تدریج حاصل میشه اعبد تا برسی. اما اگر بگوییم این موته یعنی نه شما عبادت داری یقینم داری از اول داری، حالا تا کی باید این عبادت و یقین داشته باشی؟ تا وقتی که میخوایی جام سر از دنیا برد. اگر این را فرع بر عبادت بگیریم میدونی معناشی میشه اعبد حتی تحصل یحصل لک الیقین، یعنی لیس الیقین موجودن لک، اون یقین ناب از راه عبادت حاصل میشه، اون عین الیقین، اون عین الیقین معنیش این است دیگه. لذا این بیان ایشون اینه. بله مرحوم فیض هم همینجور تفسیر کرده، مرحوم فیض کاشانی هم میگوید دم علا عبادت ربک حتی یعطیک الموت. ایشان هم کلمه یقین را در آیه شریف معنای موت معنا کرده، تفسیر صافی جلد 4 299 ذیل همین آیه است. من قبلا هم یه تحقیق رو این انجام دادم، بررسی کردم، به نظرم همین درسته، این قول درسته، اینجا یقین به معنای موت و مقصود این استش که عبادت از اول تا آخر برای همه لازم است، ولو از کاملین در معرفت الله باشه و مثل پیغمبر اکرم. دقت کردین؟ لذا مرحوم علامه یک بحثی باز کرده، بحث خوبی است، بعد وقت کردین اینا رو ببینید، من گاهی میگم اشاره میکنم آدرس میدم بعدها به درد میخوره اینا. این حرفی که بعضی از جهله صوفیه و اینا میگن که میگن ما یک شریعت داریم، یک طریقت داریم، یک حقیقت داریم. شریعت مال ابتداییاست تا نرسیدن به طریقت. وقتی رسیدن به طریقت دیگه شریعت برای اینا لازم نیست، تمامش ساقط میشه. طریقت هم برای متوسطین هست. وقتی دیگه رفتن به کمال که حقیقت رو پیدا کردن دیگه نه طریقتی میماند نه شریعتی میماند. میفهمن این حرف یاوه بی اساسی است. اکمل کسانی که حقیقت رو پیدا کردن پیغمبر اکرم است. اکملش. یعنی ما از پیغمبر اکرم کسی که دیگه به حقیقت رسیده باشه بالاتر نداریم. بعدش امیرالمومنین ائمه هستن، اولیاء الهی هستن. اونها نه تنها در عبادت کوتاهی مثلا گفتن آقا ما دیگه از ما دیگه ساقطه، بلکه بیش از دیگران عبادت میکردن، بیش از دیگران عبادت. هیچ وقت اونها عبادت را به این معنا که بگیم آقا دیگه شما بارتون رو بستید ولش کنیم بخواد چکار کنیم لغو کنن، نه، بیشتر عبادت میکردن. اون وقت یک نکته ای دارد علامه، من این چیزایی که خیلی خیلی زیباست هر جلد از المیزان صفحه اول تفسیرم میمیسم، الان بعضی از این مجلدات تفسیر المیزانی که من دارم صفحه اولش باز بشه ببینی نوشتم صفحه فلان مطلب فلان، یعنی اینا رو خودم به طور ویژه یادداشت کردم. اینجا یک مطلب خیلی خوبی داره مرحوم علامه که این رو من قبلا دست پاشکسته خودم بهش رسیده بودم، وقتی دیدم ایشون هم بیان کرده خیلی خاطر جمع شدم دیگه به صورت به اون فهم قبلی خودم. و اون این نکتهش اجمالش این هست که علمی شاید خدمتون که اگر میگیم ائمه ما پیغمبر اکرم اولیای خاص الهی بار بسته شده و کامل به ملک آمدند، اینا ظرفشون خالی نیست، ظرفشون پره، پر بود از اول، پیمانه پر بود، چیزی خالی نداشتن، اینطوره دیگه طبق اعتقادات ما اینجوریه، امتحان شدند کامل پر پیمانه. به قول اهل حالا حکما و اهل معرفت هم میگن که اینا دیگه به اوج رسیده بودن که حالا شدن امام و شدن نبی. خب این همه عبادت برای چیه؟ عبادت کردن برای چیه؟ اگه پر هست برای چی هست دیگه؟ خب ما که ظرفمون خالی هست عبادت میکنیم، ناله میکنیم، اینا میکنیم، بلکه پر بشه. او که پر هست دیگه چه نیازی هست؟ من به این نتیجه خودم دست و پا شکسته رسیده بودم که عبادت خدا کردن دو گونه است. یک معد است و سبب است برای پر شدن ظرف و پیمانه که بار بسته بشه، غالبا و اکثرا همینجوری. دو لازمه پر بودن پیمانه و کماله. قل کلون یعمل علا شاکلته، یعنی اون که بیشتر اشد الناس بلاءً الانبیا، اون که بیشتر خدا را میشناسد و معرفت داره، لازمه یا اون معرفت عجز و لابه و التماس و ایناست که این حدوثاً و بقاءاً براش بمانه. لذا اون عبادت اونا توجیه دیگری داره، عبادت ما یه توجیه داره. اینا من همینجورا بهش رسیده بودم و میگفتم هر کس هم از من سوال میکرد همینجور جواب میدادم. دیدم علامه اینم داره. اگه ایشالله وقت کردید مرحوم علامه همین آدرسی که دادم این نکته را داره، در دو سطر خیلی کوتاه هست که سرش میفرماید این است و لذا عبادت هیچ وقت هیچ کس نه ساقط شده و نه قابل سقوطه. مطلب خیلی
به
لازمش عرض کردم، یعنی اون لازمه اون کمال عبد بالاخره از مرز عبد که خارج که نمیشه، عبد معمود داره یقینا. هر چه
فانی در خدا شد با خدا یکی،
نه یکی نشد دیگه، اینجور نگیم. اون یکی شدن که هیچ که نمیشه که، یعنی شهودش
کن،
شهود فنای در شهود، یعنی فانی میشه خودشو نمیاد. حالا این سطح مجدی که بمانه انشاءالله جلسه ها. و صلی الله علی محمد و آل محمد. دیگه حالا ما دیگه خودشون اینجوری گفتن، اهلش گفتن مراد از فنا این است که رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند. نه جلوه خدا میبینه دیگه، خدا میبینه دیگه میبینه. همه افراد رمز دارن، اهل عرفان اهل رموز از همه بیشترن. لذا اصلا صلاح نیست عبارات عرفانی را به ظواهرش اخذ کنیم و الا میگه نتیجه چی میشه. ما یه چیزی که بل عیان میدانیم، میگوید که در میخانه گشایی به رویم شب و روز، که من از مسجد و از مدرسه بیزار شدم. واعظ شهر که از پند خود آزارم داد، از دم رند می آلوده مدد کار شدم. همچون منصور خریدار سر دار شدم. خب اینا حرفای امام خمینیه دیگه. امام خمینی که در عبادت و تهجد جز اوتاد هست. ببینید پس اینا رمزه، یعنی صوفی و می و نمی. خب از خدا بگیم خدا یا نمیشد ید نگی وجه نگی گمراه نشن مردم، اگه بنا از اشکال بشه
کنایه عرب بوده دیگه، یاد مذهب
اینم کنایه اهل عرفانه. چه فرق میکنه؟ الان یک بخشی از مردم مجسمه شده.